أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. ثم أقول من البين، به کتاب ما صفحه 140 پاراگراف آخر. ثم أقول من البين أن الحس لا يستوعب جميع الأشياء وجميع المعلومات، بل المحسوس منها شيء قليل، فالصور الأخرى الجزئية التي لا تحس وهي معلومة لابد أن يكون العلم بها لا بواسطة الحس، وإلا لكانت معلومة بالحس هذا خلف وليست بآلية شيء من الخارج، وإلا لكان حسا أيضا فكانت محسوسة هذه خلف. فهذه المعاني. فرمودن مبدأ آغازین ادراک بشر حس است. در اینجا می فرماین روشن و بدیهی است که همه معلومات ما محسوسات ما نیستند، گرچه مبدأ آغاز ادراک بشر حس است، اما معلوم مساوی با محسوس نیست، بلکه در میان معلومات آدمی محسوسات درصد اندکی از معلومات بشرند. امروزه بسیاری از دانش‌ها که بسیار هم گسترده هستند در ارتباط با محسوسات سخن نمی گویند، با اینکه معلوم بشرند، به مانند منطق، فلسفه، شعب گوناگون ریاضیات، روانشناسی، به یک معنا جامعه شناسی. خب حال که معلوم مساوی با محسوس نیست و ما مدرکاتی داریم که محسوس نیستند و از طرفی حس مبدأ آغازین ادراک است، باید ببینیم این گونه معلومات چگونه برای ذهن ما حاصل می شوند و چه تفاوتی با محسوسات ما دارند. این بخش در حقیقت سرآغاز فرق گذاری بین معلومات حقیقی یا مدرکات حقیقی و مدرکات اعتباری است. در جهان شرق اول کسی که این بحث را مطرح کرده مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی در نهایت الدرایه مجملاً و مرحوم علامه طباطبایی در مصنفاتشون مفصلن و به خصوص در روش رئالیسم مقالات پنجم و ششم. در حقیقت ابتکار مشهور فلسفی مرحوم علامه طباطبایی همین به حساب می آید، یعنی مداقه در بازشناسی ادراکات اعتباری. در اینجا مرحوم علامه طباطبایی بین ادراکات اعتباری و حقایق دو سه فرق بیان می کنند. بحث در اینجا مجمل است و در روش رئالیسم بحث حتما باید دیده بشه چون مفصل است. فرق اول این است که ادراکات حقیقی که مستقیما از خارج استیاد می شود، یعنی محسوسات ما، حد دارد، اما ادراکات اعتباری دارای حد نیست، بلکه دارای رسم است. آب، طلا، نقره، آتش قابل تحدیدند، قابل تبیین جنس و فصلی هستند، اما امکان، حدوث، قدم، علیت، معلولیت اینها قابل تحدید نیستند، رسم دارند. فرق دوم این است که حقایق شناخت بالکنه آنها به قولی محال و به قولی مشکل است. گروهی متعذر می دانند و اکثر متعسر می دانند، در حدی که ابن سینا در رسالت الحدود که در جواب التماس و تقاضای بعضی از ملتمسین نوشته، تصریح می کند که بار سنگینی به دوش من گذاشتی، تبیین حدود اشیا، تعاریف حدی اشیا کار شبه محالی است، کار سنگینی است. سر مطلب هم روشن است، یافتن فصول اشیاء کار سختی است، چون فصل یعنی من به یک ممیز ذاتی نسبت به هر یک از گونه ها دستیابی پیدا کنم، ممیز ذاتی انسان، ممیز ذاتی طلا، ممیز ذاتی نقره. دستیابی به ممیز ذاتی بسیار مشکل است. با این همه شیخ تلاش میکنه و بیش از 100 گونه را، 100 نوع را مورد تعریف حدی قرار میده از دیدگاه خودش. اما شناخت اعتباریات بالکن ممکن است. در حقایق من میخواهم تصویر دقیقی از ما فی الخارج داشته باشم، چون یک طرف قضیه خارج و شناخت حقیقت خارج فقط با علم حضوری ممکن است، نه علم حصولی. و آنگاه که ما به علم حصولی میپردازیم، داریم با واسطه کار میکنیم. این واسطه بسیاری از مواقع خیانتگر است، آینه مقعر یا محدب است، نه آینه صاف، آینه درشت نما یا کوچک نماست. مشکل داریم. اما در اعتباریات، اعتباریات را ذهن می سازد، گرچه انتزاع است نه اعتبار اجتماعی. قرار داده اجتماعی نیست، انتزاع فلسفی است، یعنی مربوط به خارج است، ولی ذهن می سازد. چون ذهن می سازد از پیچ و چم او، پیچ و خم او کاملا آگاه. اعتباریات رو بالکن می فهمیم و می دانیم، اما در حقایق این چنین نیست. حقیقت آب چیست؟ بر ما روشن نیست. مشکل دیگه حد اکثر حرفی که زدن این است که گفتن همه چیز را همگان می دانند. به تعبیر استاد حضرت آیت الله جوادی آمودی، یک درخت شناس که 30 سال روی ماهیت درخت کار کرده، حالا بتونیم بگیم او درخت می شناسد. یک صدف شناس که 20 سال تو رشته قواسی و صدف شناسی کار کرده، بگیم اون صدف میشناسه، که او هم بخواد برای ما تبیین بکنه، یه اولا باید مقدماتی رو بدانی، ثانیا من باید یه مقاله بنویسم. حالا تو از اون مقاله، از مجموع 200 تا مطلب، باید یه ممیز ذاتی به عنوان برایند بیرون بکشی. اونم نمیاد به من تو یک کلمه ممیز ذاتی بده. همه چیز را همگان میدانند در حد تلاش بشر. اما امکان بالکن برای ما مشخصه. اگر معنای امکان سلب و ضرورت طرفین است، سلب و ضرورت الوجود و سلب و ضرورت العدم، این حقیقت بر ما مشخصه. من این حقیقت رو از خارج استیاد نکردم که در فهم او درمانده باشم. ذهن من می سازه. دو تا انقلت که این انقلت دیگه تو کتاب نیامده، نه تو این کتاب نیامده، شاید تو هیچ کتابی نیامده، به ذهن رسیده عرض بکنیم با جوابش. ممکنه جواب رو شما نپسندید، بگردید دنبال جوابش. انقلت اول این که آقا شما از طرفی گفتید حقایق قابل تحدیدند، اما اعتباریات دارای رسمند، و از طرفی میگویید اعتباریات قابل شناخت بالکن هند و حقایق قابل شناخت بالکن نیستند. این دو مطلب متفاوته. بذارید این دو سوال رو یکی نکنیم، دو تا سوال کنیم. سوال اول، اگر اعتباریات قابل تحدید نیستند، حد ندارند، چطور قابل شناخت بالکن هستند؟ جواب، اعتباریات فوق الحد، نه دون الحد. ما در فلسفه میگیم چی؟ میگیم واجب تعالی ماهیت ندارد، وجود رابط هم ماهیت نداره، اما واجب تعالی فوق الماهیه است، وجود رابط دون الماهیه. میگیم خدا مجعول نیست، ماهیت هم مجعول نیست، اما خدا فوق الجعل است، ماهیت دون الجعل. اینجا هم گرچه اعتباریات دارای حد نیستن، اما فوق تحدیدن، ندون تحدید. حالا مطلب رو فلسفیان روشن میکنم. حد یعنی سیم خارداری که ما دور شیء میبندیم. حد یعنی ماهیت، ماهیت یعنی حد. حد وجودی شیء رو میگیم ماهیت، و این سیم خارداری است که ما از دو طرف، طرف اعم و طرف اخص، به دور یک وجود میبندیم. میگیم این وجود از این سیم خاردار بیرون نیست. ما در اعتباریات مفاهیم عامه داریم، سیم خاردار نداریم. بسیار این مفاهیم گسترش گسترده است، از این جهت جنس نداره، از این جهت فصل ندارد. امکان، علیت، وجود، شیئیت، وحدت و امثال ذالک. به دیگر سخن، اگر در موردی شیئی هم قابل تحدید باشد هم قابل ترسیم، یقینا الحد اولا من الرسم و الرسم ادنا من الحد. حد به کنه یابی نزدیکتر است، رسم به کنه یابی دورتر است. اما اگر در جایی اصلا تحدید ممکن نبود، اینجا رسم ادون من الحد نیست، چون اصلا تحدید ممکن نیست. این سوال اول. سوال دوم، اگر اعتباریات روی دوش حقایق سوارند، اگر معقول ثانی رو پشت معقول اول نشسته، مثلا اگر امکان وصف ماهیت است که هست، و ما معقول اول را بالکن نداریم، چطور معقول ثانی را بالکن داریم؟ شما گفتید اعتباریات قابل اجتناهه، اما معقولات اولا قابل اجتناه نیست. اگر من معقول ثانی دارم که اسمش روشه، یعنی معقول ثانی یعنی لیس به اول، یعنی مبتنی بر اول، المتوقف و الا ما لا یکتنه لا یکتنه، روشنه. اگر چیزی متوقف بود بر اون چه که قابل اجتناه نیست، قابل اجتناه نخواهد بود. این سوال دوم یا اشکال دوم. عرض میکنم این اشکالات و سوالات جایی مطرح نیست ها، لذا ممکنه در جوابها شما جواب بهتری پیدا کنید، جواب کاملتری. اون چی که به ذهن رسیده من عرض میکنم. جواب این اشکال این است که معنای توقف معقول ثانی بر معقول اول باید تبیین بشه. ارتباط معقول ثانی و معقول اول باید تفسیر بشه. معقول ثانی در ذهن ما ساخته می شود از بررسی ارتباطات میان معقول اول، نه از نفس معقول اول. مثلا در همون بحث امکان ببینید، ما ماهیتی رو در ذهن داریم، مثلا انسان. من از انسان امکان نمیگیرم تا بگیم آقا انسان که مفهوم بالکن نیست، چطور امکان مفهوم بالکن هست؟ با اینکه امکان معقول ثانی است، رو دوش انسان نشسته. انسان به عنوان یک ماهیت سنجیده می شود با دو طرف نقیض، مثلا وجود و عدم. من میبینم این دو طرف نقیض هیچ کدام برای او ضروری نیست، از این عدم ضرورت طرفین برای ماهیت امکان میفهمم. اینجا لازم نیست من انسان رو بالکنه داشته باشم،
همین که سلب و ضرورتین را در این ماهیت بفهمم برای گرفتن معنای امکان کافی است. این هم جواب دوم. پس محسوسات یا بگو حقایق مستقیما از خارج گرفته میشه، اما اعتباریات مستقیما از خارج گرفته نمیشه و بین حقایق و اعتباریات فرقهایی است که این فرقها باید مورد توجه باشه. خب یه نکته رو اینجا اضافه بکنیم. اگر یادتون باشه قبلا مدرکاتی داشتیم که مرحوم علامه از این مدرکات تعبیر کردن به معانی. معانی همون وهمیات بود. در حقیقت وهمیات اختلاف بود. ما هم یه 4-5 روز معطل شدیم ولی اظهار نظر قطعی نکردیم. گفتیم احتیاج به بررسی بیشتری دارد. فقط آرای دیگران رو بررسی کردیم. اما اگر یادتون باشه در وهمیات کار قوه وهم تفصیل و تفریقه، تجمیع و توحیده. وهم کارش چسباندن و باز کردنه. چیزی رو که وهم میگیرد در خارج مصداق محسوس گاه نداره. یه چیزی رو از جایی میگیره، یه چیزی رو هم از جای دیگری میگیره، این دوتا رو در حس مشترک به هم میچسبانه، یه چیز جدیدی ایجاد میکنه. به این اعتبار وهمیات و معانی شبیه اعتباریات. مدرکات وهمی به گونه جزئی است، به کلیت مدرکات عقلی نیست. لذا صدر المتألهین وهم را عقل ساقط شده حساب کرد. اما میدانیم وهم این فرق رو با سایر مدرکات دارد که نوعی تصرف، توحید و تجمیع و تفریق و تفصیل در کار اون هفته است که این باعث میشه مدرک او چه بسا دارای مصداق خارجی مشخصی نباشه. از این جهت میشه در حکم اعتباریات. یکم عبارت بخونیم. ثم معقول من البین، سپس میگویم روشن است. ان الحس لا يستوعب جميع الاشياء و جميع المعلومات. حس فراگیر نیست همه اشیا و همه معلومات را. بل المحسوس منها شيء قليل، بلکه محسوس از معلومات ما اندکند. اینجا یک نکته ای رو عرض بکنیم، گرچه شاید حالا جاش به این کیفیت اینجا نباشه، ولی برای اینکه این بل المحسوس و منها شیء قلیل بیشتر روشن بشه، این بحث رو مرحوم شیخ در آغاز نمط رابع اشارات، نمط چهارم اشارات دارند. عنوان نمط چهارم اشارات اینه: فی الوجود و علله. النمط الرابع فی الوجود و علله. نمط چهارم در مورد وجود و علل وجود است. خود این عبارت بسیار مشکل ساز شده. یعنی چی در وجود و علل وجود؟ آیا مراد مفهوم وجوده؟ مفهوم وجود در فلسفه چرا ازش بحث میشه؟ آیا مراد مصداق وجوده؟ الوجود مصداقن علل نداره، علت نداره که علل داشته باشه. حالا اگر الاله الاله قوام مراده، الاله وجود مراده، چی میخواد بگه شیخ در این بحث؟ جای حرف داره. خب از نمط، از عنوان که میگذاریم یه مقدار میاییم جلو، بحثی که شیخ ارائه میکنه اینه، میفرماین بعضی خیال کردن که محسوس مساوق و مساوی با موجوده و موجود مساوق و مساوی با محسوس، یعنی ما لا یکونو محسوسن لا یکونو موجودا. به یک معنا پوزیتیویست حرفشون اینه، دنیا رو هم گرفتن دیگه، یعنی فکر پوزیتیویستی تو غرب دنیا رو هم گرفت، هنوزم زیر بنای تفکر پوزیتیویستی است. گفتن هر چی قابل تجربه نباشه موجود نیست. تصریح میکنن فلسفه لا تائلات، باعث خجالت بنده البته، عمری رفتیم سراغ لا تائلات اصلا. میگه فلسفه لا تائلاته. چرا؟ چون مفاهیم فلسفی قابل تجربه نیست. خب در این بحث شیخ یه هنرنمایی میکنه در مقابل کسانی که میگن موجود مساویس با محسوس، محسوس مساویس با موجود. شیخ میگه شما محسوسات رو قبول دارید، که اونقدر قبول دارید که میگید موجود یعنی محسوس. خب من از دل محسوس برای شما معقول بیرون میکشم، یعنی مالایکون و محسوسم. محسوس رو که قبول داری؟ میگه بله. میگه من از دل محسوس برات غیر محسوس بیرون میکشم. چطور؟ از راه کلیه طبیعی وارد میشه. شیخ میگه بگو ببینم ما انسان در خارج داریم یا نه؟ بدون شک داریم، چون اگر انسان در خارج نداشته باشیم زید و عمرو بکر هم در خارج نخواهیم داشت. زید و عمرو بکر افراد انسان، پس ما انسان در خارج داریم. در عین اینکه انسان در خارج داریم، انسان در خارج محسوس نیست. اونی که من حس میکنم به ترتیب بشمارید، آقا استعمل، آقای کشمیری، آقای علیابه، بر جلو، ایناش اشخاصن، اینا انسان نیستن. انسان به عنوان یک معنای کلی کو؟ اگر بگی در خارج نیست، یعنی اینها در خارج انسان نیستن. اگر بگی در خارج هست، هست ولی محسوس نیست. همه گونه ها این چنینه، تمام انواع این چنینه. نوع در خارج هست و محسوس نیست، چون از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. اونی که در خارج شیء متشخص جزئی است که محسوس، اما اون معنای کلیش که یقین هم داریم در خارج هست، وگرنه این افراد در خارج افراد او نبودند، این یقینا در خارجه و حال این که محسوس نیست. فرمود بل المحسوس و منها شیء قلیل، محسوس از معلومات ما اندک است. فالصور الاخرى الجزئیه، بنابراین صورت‌های دیگر جزئی، صورت‌های جزئی دیگر، دیگر یعنی چی؟ یعنی صور جزئیه‌ای که محسوس نیستند. التی لا تحس، صور دیگر جزئی که محسوس نیستند، و هی معلومتون، با اینکه معلوم هستند، لابد ان یکون العلم بها لا به واسطه الحس. پس باید علم به این صور دیگر که معلومند ولی محسوس نیستند به واسطه یه حس نباشد. به واسطه یه حس نباشد یعنی مستقیمند. چرا؟ برهان مطلب، چون خلفه. اگر بگیم در عین اینکه محسوس نیستن به واسطه یه حس ادراک میشوند، این یعنی هم محسوس نیستن هم محسوس هستن. و الا لکانت معلومتن بالحس، وگرنه معلوم به حس خواهد بود. هذا خلف. و لیست به عالیت شیء من خارج، و نیست این صور جزئیه غیر محسوسه به وسیله چیزی از خارج. این صور جزئیه غیر محسوسه در ذهن ما به وسیله چیزی از خارج هم نیست، و الا لکان حسن ایزا، وگرنه اون وسیله حس خواهد بود. فکانت محسوستن، پس این صور محسوس خواهند بود. هازا خلفه، پس ما صور معلومه ای داریم که محسوس نیستن در عین اینکه معلوم هستن. مثالاش موارد متعددی عرض کردیم، چیزایی که صورتهایی که در منطق، فلسفه، ریاضی، روانشناسی، چیزای فراوان که ما داریم در ذهن، صورتهای جزئی.
صورت و جزئیه.
بله، صورت و جزئیه، صورت و جزئیه، و من از خارجم نگرفتم.
صورت
معناست، مثل موهومات، مثل وهمیات.
صورت و
نه، مراد از صور جزئیه چیزی است که در تشریح هم عرض کردم حداقلش از قبیل وهمیات یا اعتباریات. مثلا ببینید، شما مصداق جزئیشو فرض کنید، همون مصداق جزئیش هم از خارج گرفته نمیشه. مثلا امکان شما، امکان این آب، حدوث این فرش، اینا هیچ کدام از خارج گرفته نمیشه. این گونه نیست که من حدوث این فرش را از این فرش گرفته باشم.
مثلا اطلاق صور هم به اینجا هست، طبق اصطلاحشون باید بگم معانی جزئیه.
همینه. این سوال، این مطلب خوبی است. اینجا تعبیر به صور اخرى جزئیه کردن، تو پایان همین پاراگراف میبینی تعبیر به معانی میکنن، نظرشون همونه. این کلمه نباید رهزن بشه. مراد از صورت اون صورتی که ما تو ذهن داریم نیست، معانیست. سه تا داشتیم دیگه. بله، ایشون مرادش حداقل دیگه معانیست، به دلیل پایان پاراگراف که الان میرسی. این تنبه خوبی است که منم نوشتم. حالا اینو فرماید، فهذه المعانی التي تنتزع عن الصور المحسوسه الخارجيه و یحکم علیها و بها به احکام. پس این معانی که انتزاع می شود از صور محسوسه خارجیه و حکم می شود، ببینید زیر کلمه تنتزع یه خط باید کشید، بیت القصید مطلب اینجاست، از صور خارجیه محسوسه مستقیما گرفته نمیشه. چی میشه؟ انتزاع. تا شد انتزاع، یعنی ما اون مطلب رو که داشتیم داریم. مبدأ آغازین ادراک چیست؟ حسه. او رو سوش ایستادیم. اما اخذ مستقیم نیست، اخذ با واسطه مستقیم نیست، اخذ با نوعی فعالیت ذهنه. یک کلمه، اخذ با نوعی تعمل ذهنه. مرحوم حاجی این گونه موارد تعبیر به تعمل میکنه، تعمل با عین، اخذ با نوعی فعالیت ذهنه، اخذ با نوعی تعمل ذهنه. یحکم علیها و بها به احکام، حکم می شود بر اونها به عنوان مستند الیه، موضوع مبتدا، و به اونها به عنوان مسند محمول و خبر به احکامی. که هی التی توجب لان لها وجودا و تقدر لها شیئا ما من التصور. همین حکمی که بر اونها میشه موجب میشود که ما برای اونها وجودی و تصوری فرض کنیم. اگر مسند الیه هست پس ما از او تصوری داریم، اگر مسند به هست پس ما از او تصوری داریم. لکن هذا التصور حیث کان من جنس هذه المعانی و به حسب تقدیرها، لکن این تصور چون که از جنس این معانی است. ببینید کلمه معانی دو بار تالا تکرار شد، و به حسب فرض این معانی است. لم یکن ماهیتا تامه، این فرق اول. ماهیت تامه یعنی جنس و فصل نیست، بل معرفات و رسوما به وجهن، بلکه معرفات و رسومی است از جهتی. رسم است. در رسم تعریف به عام مشکل نداشت، در حد بود که باید از طرفی به جنس و از طرفی به فصل تحدید بشه. و هذا به خلاف نفس المعان المحسوسه، اذ لو لم تكن حقیقتها هی ما عندنا لزم الجهل بها و هی معلومه. این به خلاف مفاهیم محسوسه. چرا؟ چون اگر حقیقت این مفاهیم محسوسه آن چیزی که در نزد ماست نباشد، لازم می آید جهل بدانها با این که معلومند. هذا خلف. اولا نه تنها جهل، یه پای یه پله بالاتر. برهان اول این بود که جهل لازم میاد. در حقیقت ما گرفتار سفسطه میشیم. مبدأ آغازین ادراک ما حسه. اگر من گفتم تصوری که من از محسوسات دارم با اون چه که در خارج است دوتاست، اصلا برای من اثبات خارج ممکن نیست. اگر اون چیزی که در خارج گاو من آب دیدم، آب من گاو دیدم، از کجا که در خارج چیزی هست؟ این اولا. ثانیا بل سلب لشیء نفسه، دقیق تر نه تنها لازم می آید خلف، بلکه سلب شیء از نفس لازمه. چرا سلب شیء از نفس لازمه؟ اینجا یک مقدمه ای لازمه و اون مقدمه این است که در فلسفه ما اثبات میکنیم ما در مقام علم حصولی با خارج ارتباط مستقیم نداریم. هر کسی در خود تنیده است. من الان خیال میکنم دارم شما رو میبینم، این خیال کشک. شما خیال بکنید داری صدای من رو میشنوید، این خیال بی خوده. چرا؟ چون فرض این است که مسموعات، مبصرات زیر مجموعه محسوساتن، محسوسات زیر مجموعه علم حصولی. در علم حصولی واسطه داریم. علم حضوری است که حضور وجود است عند الوجود. حضور و وجود شیء، یعنی وجود المعلومه عند وجود العالم. اما تا شد علم حصولی میشه حضور و صورت من الشیء عند العالم. لذاست که همیشه در علم حصولی من با واسطه ها سر و کار دارم. خب پس حقیقت محسوس چیزی است که من در ذهن دارم، نه اون چیزی که در خارجه. اصلا من با اون چیزی که در خارجه ارتباط مستقیم ندارم. آب یعنی اینی که من میفهمم، خاک یعنی اینی که تو ذهن منه، طلا اینی که اینجاست نه اینی که اونجاست، نقره اینی که اینجاست نه اینی که اونجاست. اگر گفتم این اونیست و حال این که من از او جز این را ندارم، سلب شیء از نفسه. پس با توجه به این که علم حصولی علم به واسطه هاست، بذارید فنی تر صحبت بکنیم. ما یک محسوسه به ذات داریم، یک محسوسه بالعرض. من به محسوسه بالعرض دسترسی ندارم، به من چه ربطی داره؟ در جای خودش. اونی که دست من محسوسه به ذاته، اگر من این محسوسه به ذات را هم محسوس دانستم هم گفتم محسوس نیست، این سلب شیء از نفسه. لذا می فرماید بل سلب لشیء از نفسه لکن من الممکن. لکن من الممکن نکته دیگر. خب کتاب بسیار مندمج، مختصر و پر نکته است. نکته دیگر این که آیا شما که گفتید ما حقایق را میفهمیم، به تحدید با جنس و فصل، جنس قریب، فصل قریب، یعنی ما همه اون چرا که در خارج است میفهمیم؟ میگه نه. دو جمله رو باید با هم قاطی کرد. دقت داره با یک جمله این که در هنگام ادراک محسوسات خارجیه آن مقدار که من میفهمم در موارد ثواب و صدق درست فهمیدم. این ادعای فیلسوف و منطقی است. تکرار میکنم، در موقع ادراک محسوسات خارجیه آن مقدار که من میفهمم در مواضع صدق و ثواب درست میفهمم. این مورد ادعای منطقی است. جمله دوم، در ادراک محسوسات خارجیه همه آنچه که در خارج است، همه ابعاد محسوس خارجی را من میفهمم، این مورد ادعای است. فیلسوف و منطقی هم بیش از ادعای اولی ادعا ندارد. میگه اگر آب را من آب فهمیدم نگاو، یعنی اون مقدار که از آب خارجی فهمیدم از آب خارجی فهمیدم، اینجور نبوده. من 90% ما فی الخارج رو گرفتم، این 90% 90% گاو باشه من به اسم آب فهمیده باشه، این نیست. ادعا این نیست که من همه اون چرا که در خارج است در ذهن دارم، نه. یعنی در جایی که ذهن من اشتباه نکرده، موقع من ذهنم در جای اشتباه، اصلا بس ما در مورد خطا نیست و ذهن خطا هم داره، و عدل دلیل بر این که ذهن خطا دارد این است که ذهن خطا رو میفهمه. اگر ما فقط خطا کار بودیم یا فقط ثواب کار بودیم، نه ثواب میفهمیدیم نه خطا. از این که هم خطا میفهمیم یعنی مفهوم خطا، هم ثواب میفهمیم مفهوم ثواب، پس ذهن ما هم خطا میکند هم ثواب. نه نه نه، میخوام بگم در مواضعی که من درست فهمیدم خارج را، به اندازه ای که فهمیدم درست فهمیدم، نه همه اون چی که در خارج از فهمیدم، اینو نمیخوام بگی. آب 100 تا خاصیت و ویژگی و ابعاد داره، بشر 90 تاشو فهمیده، اون جایی که آب شناسی کرده و آب فهمیده، این 90 تا واقعا 90 تا ویژگی آبه نه ویژگی گاو، درست شد. اما من همه آب را شناختم، این مورد ادعا نیست، این مورد ادعا نیست، اینو نخواستیم. به عبارت اخرى اکتناه رو نسبت به ما فی الخارج نخواستیم ادعا بکنیم، ولی میخواییم بگیم فهم بالوجه ما در حد فهم بالوجه ما درسته، این ادعای دومه. رضا فرمود لکن من الممکن الا يحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي لنا، لكن ممکن است این که حاصل نشود برای ما آگاهی به هر ممیز ذاتی. عبارت به نظر من خطا داره، یا لنای اول زائده یا لنای دوم زائده، یا لنای دوم باید لهو باشه، اینجوری یه جوریه. لكن من الممکن، ولی ممکن است الله یحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي له، له یعنی لشه، یا لكن من الممکن الله یحصل التنبه بكل مميز ذاتي لنا، ای درسته، یا لكن من الممکن الله یحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي، یا یکی از دو تا لناها نباید باشه، یا اگر بخوایم هر دو باشه لنای دوم رو له باید بگیریم، دو تا لنا اینجا معنای خاصی نداره. و هذا به خلاف المعانی. پس این فرق دوم، فرق دوم اینی که در حقایق اجتناح مورد ادعا نیست، اما در اعتباریات اجتناح مورد ادعاست. فتبین من جمیع ذلک ان المعان الانتزائیه التي لا تنتهی الى صورت محسوسه، بالای الى صورت محسوسه یه به قول معروف آکولات وا کنید بنویسید مباشرتن، یعنی این که من این صورت رو بگیرم، این معنا و مدرک رو بگیرم، برم تا برسم به خارج، مراد اینه. فتبین من جمیع ذلک، این که معانی انتزائیه التي لا تنتهی الى صورت محسوسه، که منتهی به صورت محسوسه نمیشه. خود کلمه لا تنتهی مطلب رو میفهمونه، لا تنتهی یعنی من بگیرم پلکانی برم برسم به صورت محسوسه، در هیچ امر اعتباری این چنینی نیست. پس مبدع آغازین حسه، عروریش ایستادی، اما مبدع آغازین حس بودن معناش این نیست که من هر مدرکی رو که گرفتم پلکانی بیام تا برسم به محسوس، نه. بسیاری از مدرکات من با فعالیت و تأمل ذهن و بررسی ارتباطات در ذهن من پیدا شده. خب معانی انتزائیه یمکن ان یحصل لنا العلم به تمام ذاتها بالکون، ممکن است این که حاصل شود برای من، برای ما علم به تمام ذاتش بالکون، بخلاف الامور المحسوسه، بخلاف امور محسوسه. باز به نظر ما میرسه اینجا عبارت مرحوم علامه طباطبایی مبتلا به تناقضه. در دور قبل که ما تدریس داشتیم این تناقض رو اینجا اینطور نوشته بودیم، نوشته بودیم آخر و ما ینتهی الیها بخلاف الامور المحسوسه و ما ینتهی الیها. من نوشته بودم هاذا یناقض قوله آنفا لکن من الممکنه الا یحصل لنا التنبه بكل ممیز ذاتی اذ هاذا یفید امکان العدم و ما قاله هنا یفید عدم الامکان. ببینید در عبارت بالا عبارت چی بود؟ فرمود لکن من الممکن الا یحصل لنا التنبه بكل ممیز ذاتی. معنی این جمله چیه؟ یعنی در حقایق در امور محسوسه ممکنه ما علم اجتناهی پیدا نکنیم. معنی این جمله چیه؟ یعنی ممکنه پیدا نکنیم، ممکنه هم پیدا بکنیم. اینجا چی داشتیم؟ اینجا داشتیم این معانی و اعتباریات یمکن لنا العلم به تمام ذاتها بالکن، ما نسبت به اعتباریات میتونیم علم اجتناهی داشته باشیم. بخلاف الامور المحسوسه یعنی چی؟ یعنی نسبت به غیر اعتباریات امور محسوسه نمیتوانیم علم اجتناهی داشته باشیم. اینجا میگه نمیتوانیم، اونجا میگه شاید نتوانیم. اینجا عدم الامکان، اونجا امکان العدمه. فرق نمی کنه، اونجا هم ممیز ذاتی لناست. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم من الممکن الله یحصل لنا التنبه به کل ممیز ذاتی. به کل ممیز ذاتی یعنی همه شو با بیابیم دیگه. اونجا میگه من الممکن الله یحصل، اونجا چیه؟ امکان العدمه. اما اینجا وقتی گفت در اعتباریات یمکن بخلاف الامور المحسوسه یعنی چی؟ یعنی لا یمکن، لا یمکن عدم الامکان، عدم الامکان با امکان العدم در تناقضه. طبیعی هم هست، یعنی تو قلمی که انسان میزنه ممکنه حالا این دقت ها دیگه از دست بره. بخلاف الامور المحسوسه و ما ینتهی الیها ولو کان کل معنا انتزائی معلوما لنا بوچن و وچهو بوچن ولم ینتهی، باز عبارت غلطه، ینتهی غلطه، ولم ینتهی الا معلوم بالکن، اگر هر معنای انتزائی برای ما معلوم باشد از جهتی و وجه او و اون جهت هم از جهتی و منتهی نشه به یک معلومه بالکن، این برهان قضیه است. برهان چیه؟ اگر ما آمدیم گفتیم آقا ما در معانی انتزائی اجتناح نداریم، خب معنی این که ما اجتناح نداریم یعنی چی؟ یعنی ما یک معنای انتزائی رو به وجهی میفهمیم من جهتن، میریم سراغ اون جهت، اون وجه، اون وجه رو به اجتناح میفهمیم یا اونم من جهتن میفهمیم؟ اگر گفتیم اجتناح پس رسیدیم به اجتناح، اگر گفتیم نه اون به وجهن رو هم به وجهن میفهمیم و اون به وجهن رو هم به وجهن میفهمیم. این معناش این است که ما هیچگاه به معلومه بالکنه نرسیم و ما هیچگاه علم به یک امر اعتباری پیدا نکنیم. ان قلت، بذارید ان قلت رو برسیم. فرماید ولو کان کل معنا انتزائی معلوم لنا بوجهن، اگر هر امر انتزائی برای ما معلوم باشد از جهتی و وجهه بوجهن، اون جهتش هم از جهتی، ولم ینتهی الی معلوم بالکن، به معلوم بالکن ما نرسیم، لم یحصل علم بشیء منها، ما عملا علم به هیچ چیزی از این مفاهیم اعتباری پیدا نکردیم. هذا خلف، چون فرض این است که ما به مفاهیم اعتباری علم داریم. و ما قیل ان الماهیات الحقیقیه غیر معلومه بالکن لانتهاء کل مرکب الی بسیط فکلام غیر تام به وجه. باشه چون تعجیل میشه آخرش هم یه چیزی در میاد که اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما اگر از این حقایق خارجی
مثلا
مفاهیم
اعتباری بخوایم
اتفاقا همین سوال ما مطرح کردیم جواب دادیم.
همین سوال رو میگیم که اینجوری اگه انسان رو فقط مثلا 5 نسلش میفهمن بقیه وجودش کنش نمیفهمن، چطور میگم سلب ضرورت و عدم ضرورت؟
چه مشکلی داره؟ من این چیزی رو که فهمیدم و درست فهمیدم، تو فرض اینه اینجا حالا شما نگید 5 درصد، این چیزی که من 50 درصد 90 درصد 60 درصد شو فهمیدم
90 درصد، حالا میگم این چی فهمیده و کجا منم 90 درصد.
خب اون بحث داره، اون جای صحبت داره، چون اولا
آقا شما اگر بمونیم بعد شیرماز واقعا
من جواب ایشون میدم.
خدا
سلامت بشین. ما در حقیقت او رو در ارتباط با دیگر امور ازش مفهوم انتزاع میکنیم، همون مقدار، همون 5 درصد به قول شما برای ما کافی است. چرا؟ چرا نمیشه؟ نظرات وجود داره، شوف نظرات عدم.